خب روزها فکر نمی کردن برجام به نتیجه برسه. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه، شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن.
مثلا یک 10 میلیون به آرایتون اضافه میشه.
نه اینو من نخواهم گذاشت شما پخش کنین که من رأی بگیرم. در هفته های آخر این برجامی که آقای توکلی میگه من نخوندم، ما دیدیم ما با آمریکایی‌ها در مورد همین این مکانیزم بازگشت که اونا بهش میگن به غلط اسنپ بک و ما هم باور میکنیم، ما با اینا به یک عباراتی رسیده بودیم. آقای کری اومد و به همکاران من یک عبارت جدیدی رو نشون داد. خب یه اجلاس شانگهای.
بله بله.
عبارت جدید که هنوز نذاشتن ما عضوش بشیم.
علتش هم ناظر هستیم.
علتش هم اینه که اینها ملاحظات ژئو استراتژیک برای شانگهای اونچنان ندارن. ملاحظاتشون چیز دیگه است. علارغم اینکه شانگهای یک کانتر الایانس، یک ضد ائتلافه. حالا برگردم من به حرف خودم، یه عکسای نشون میدین منو.
بله بله.
دو هوایی میکنه. بله. عرض کنم به خدمتتون که
راجب نقش روسیه و اینکه اراده ای نداشت برای
اراده نداشت ها راجب اسنپ بک، راجب بازگشت بک. ما با یه متنی رسیده بودیم، آقای یا هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من، گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافقیم. خب همکاران من بنزه من سابقه سازمان مللی نداشتن، دیده بودن متن بدی نیست، آوردن واسه من. من متن رو نگاه کردم، بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکنه. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت
مجوز بگیریم،
رأی بگیریم که برجام ادامه داشته باشه. یعنی
روسیه پیشنهاد کرده،
پیشنهاد روسیه و فرانسه.
حالا آقای دکتر اگه این دوستان ما عکس‌ها رو نشون بدم، ما عکس رو برگردیم، عکسی که هر رهبری، هر وزیر خارجه پای پرچم خودش ایستاده.
حالا بذار من اینو بگم.
بله بله اینو بفهمید، چون من میخوام راجع به تک تک اینا سوال بله. کنم بعد.
حالا میگم بساتون.
غیر از اون ضعیفه البته.
نه بله. اون ضعیفه خیلی هم قویه بود.
بله.
یعنی من به ایشون گفتم، اونی که بهش گفتم هرگز ایرانی رو تهدید نکن به ایشون.
بله بله بله.
سر دعوام با او آقا،
با آقای لاوروف.
نه بغلی، با وزیر خارجه انگلیس در مورد منطقه و در مورد موشک و در مورد سلاح ایران.
بله.
که من به ایشون گفتم هرگز ایرانی رو تهدید نکن، چون گفت اگه توافق نداشته باشیم دیگه مذاکره تمومه. گفتم من تهدید میکنی مذاکره تموم، هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکن، پاشیم بریم. این اصلا دعوا سر این بود. ایشون هم تازه اومده بود، نمیدونست با چه کوفتی طرفه و گرفتار میشه. روسیه این متن رو آورد، آمریکا از خدا خواسته. یعنی ما هر 6 ماه یه بار نه فقط وابسته به این 5 تا عضو دائم می‌شدیم، بلکه به اون 10 تا، چون هر قطعنامه 11 رأی مثبت می‌خواد تا تصویب بشه. یعنی من هر 6 ماه یه بار باید می‌رفتم 6
عین 15 تا قدرت رو می‌دیدید،
هر 15 تا رو می‌دیدم 11 تا
از جمله جمهوری دومینیکن.
دومینیکن 11 تا رأی هم می‌گرفتم تا اینکه قطعنامه های قبلی منتفی باشه. میدونی الان چیزی که ما گرفتیم، آمریکایی‌ها دوباره بهش اذعان کردن تو نامه اخیرشون بعد از اینکه تو شورا شکست خوردن، اینه که قطعنامه ها الالعبد منتفی شده، اگر یه اتفاقاتی بیفته یک روندی رو طی کنن میتونن برش گردونن. اینجوری این نبود، قطعنامه ها 6 ماه منتفی میشد. این متن روسیه و فرانسه نوشته بود.
چرا روسیه منافعش اینطور بود؟
منافع ببینید، خب. روس‌ها وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی در 3 ماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند، در 3 ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت اصلا هدفش این نبود که غنی سازی نگیریم، ما هدفش این بود که توافق نشه. در سه ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه، تمام قد اومد میدون، تمام قد اومد میدون تا روز آخر. شب آخر قبل از تظاهرات که بازه اینکه این عکس رو متوجه بشین چیه، شب آخر قبل از توافق، میگم تظاهرات، منو بردی توی حال و هوای دهه 70 میلادی. شب آخر من نشسته بودم تو رستوران، دعوا سر، میدونی که ما تعداد زیادی از افرادمون تو قطعنامه های قبلی تحریم شده بودن و ما میخواستیم اینا رو هرچی بیشتر میتونیم در بیاریم. خب بعضی هاشون تحریم تسلیحاتی بودن، بعضی هاشون تحریم موشکی بودن، تحریم های هسته‌ای رو توافق کردن همه رو در بیارن. خیلی جالبه شما بدونین قطعنامه به بهانه هسته‌ای رفته بود زمان آقای جلیلی، ولی موضوع موشکی، موضوع تسلیحاتی به هسته‌ای ربطی نداره، اضافه شده بود. اگر ادامه پیدا میکرد آقای جلیلی که 6 ماه دیگه میخواست به توافق برسه، من به شما اطمینان میدم که حقوق بشرم بهش اضافه کرده بود. یعنی این توافق آقای جلیلی از همون از قضا سرکنگبین صفرا فوزوده، یعنی
روغن
گرمی می بود.
روغن بادام خشکی می فزود، از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. آقای دکتر،
خب حالا آقای لاوروف شب قبلش ما داشتیم هی چانه می زدیم، من مجوز داشتم، رفتم تو یکی اومد گفت آقای کری گفته دیگه من بیش از این نمیتونم موافقت کنم. من تو رستوران نشسته بودم، داشتم شام میخوردم با بچه ها، گفتم خب من میام الان اتاق آقای کری. رفتیم دیدیم ای دل غافل، آقای لاوروف نشسته، آقای کری نشسته، خانم موگرینی هم نشسته، آقای لاوروف اومده اونجا که باید جلسه رو متوقف کنیم. حالا از اون طرف هم کنگره آمریکا گفته اگر تا این تاریخ به نتیجه نرسین، من تحریمایی که دیگه رئیس جمهور اجازه نداره برگردونه
تصویب خواهم.
رفتم اونجا، کری به من گفتش که
ببخشید از نظر دیپلماتیک میپرسم، شما مثلا سرزده رفتید؟
نه دیگه، چون همکارش اومده بود من پاشدم رفتم.
یعنی اونا ابایی نداشتن که آقای لاوروف و آقای کری در حال مذاکره راجع به ایران رو با شما برید تو؟
حالا دیگه ابا داشتن یا نداشتن دیگه، وقتی افتن. من
آقای دکتر نوشتید اینا رو
اتاق آقای کری؟ نه هنوز. اتاق آقای کری نزدیک رستوران بود.
بله
پاشدیم، من پاشدم رفتم به سم، گفتم میام خودم دیگه، بریم با خودش صحبت کنیم، نگفت به من کسی پلوشه. من رفتم و معلوم شد که آقای لاوروف رفته کری و موگرینی رو صدا کرده، گفته که من باید پاشم برم دیگه، من دیگه الان نمیتونم، میرم پنجشنبه برمیگردم. یعنی 4 روز این وسط، و خیلی هم کار مهم میداشت، نهار داشت فرداش با آقای اسلام کریموف رئیس جمهور
قرقیزستان،
ازبکستان.
بله
من رفتم اونجا بود، دیدم اینا نشستن و کری به من گفتش که خب چی میگی؟ گفتم من واسه این قابل قبول نیست، گفتم من این تعدادی که تو میگی من نمیتونم بپذیرم. لاوروف گفتش که خب پس تو که دستورالعمل نداری، پس ما بریم تا تو بری دستورالعمل تو بگیری. گفتم به تو هیچ ربطی نداره، با همین لحن، یعنی یک لحن بسیار بی‌ادبانه
و غیر دیپلماتیک،
خیلی غیر. من آخه با لاوروف از سال 1994 رفیقیم،
که اون موقع که اونم سفیر بود.
آره اون وقت من معاون بین الملل بودم، لاوروف
اونا معمولا سفراشون رو میکنن وزیر خارجه.
آره
بله،
البته ما سفیرمون رو بیکار کردیم. بهش گفتم، یعنی یک عبارت بیادبی هم به کار بردم، فقط نان آف یور بیزنس که به تو ربطی نداره به کار،
یه یو بسترد هم اضافه کردی.
نه یه چیزی بین بیزنس و نان آف یور اضافه کردم که هم حدودا بود. بله، ولی بله. خب اصلا قابل ذکر نیست اگه تو آمریکا،
حداقل از طرف جناب علی، بله من میتونم
نه شما میگید.
بله
خلاصه اینجا جنگ معلومه. آقا خانم شرمن، من تنها رفته بودم ولی اونا همشون با مشاورینشون بودن،
معاون کری،
معاون کری گفت ما بریم بیرون، خود فقط رؤسا بمونن. من گفتم به تو چه ربطی داره که من اینستراکشن دارم، دستورالعمل دارم یا ندارم؟ او به من ربط داره، من هر وقت صلاح دونستم دستورالعملمو میگیرم، الانم من اجازه ندارم اینو بذارم. گفت داری وقت منو تلف میکنی. گفتم چی دارم وقت تو رو تلف میکنم؟ شما اون چه که من میخوام به هم بدید، من همینجا میرم دستور العمل هم میگیرم. کری اینجا به حمایت از من در اومد، گفت جواد تا حالا حرفی نزده که اجرا نکرده باشه. لذا بعد من با فاصله چند دقیقه از آقای کری 7-8 نفر دیگر رو از لیست خارج کردم با فشاری که آوردم با همون اون فوش و فوشکاری، و بعدم رفتم تو اتاقم. من دستور عمل داشتم، اومدم و گفتم خیلی خوب قبوله.
اینا هیچ کدوم منتشر نشده تا الان؟
نه اینا هیچ که منتشر. آقای لاوروف گفته بود من فردا ظهر با چیز
کریموف
با کریموف نهار دارم، اومد. حالا من نمیدونم دوستان عکسشو دارن یا نه، رفتیم سر یک میز نشستیم همگی، و در اون میز، اون میزیه که آقای کری توش خاطره جنگ ویتنام رو تعریف کرد و گریه کرد خودش، سر میز نهایی کردن برجام، همون میزی که این امضاها رو کردن. امضام نیست، اینا یادگاریه، یعنی هر کس واسه اینکه توی سوابق خودش داشته باشه یه نسخه در آورد امضا گرفت. بعد آقای عراقچی و روانچی هم گفتن ما هم یه نسخه میخوایم که من به فارسی واسه اونا نوشتم تقدیم به عباس آقا و مجید آقای عزیز. لذا اصلا امضا نیست، اونا نسخه یادگاری. اونجا این کار کردیم، جلسه تمام شد، یه عکس جمعی تو اون جلسه داریم، یه عکس جمعی بعدش داریم. بعد دیگه میرفتیم تو سالن اصلی که اون عکس رو دیدیم. آقای لاوروف چون گفته بود من با کریموف نهار دارم، درسته که به نهار نمیرسید، به شام دیر وقت میرسید، ولی پاشد رفت. یعنی ما این شرایط رو داشتیم. خب
ببخشید
آقای سلیمانی، برگردیم به اصل قصه. این قصه تا اینجاش که واقعا، و وقتی آقای لاوروف برگشت مسکو، مورد حمله روزنامه های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلط توی دامن غرب. خب آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود، در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفت نه، ما عبور کرده بودیم. یعنی روزها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود.
یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد.
ببینین پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. ما تا اون زمان هیچ
اونقدر شهید نداده بودیم، درگیر نشده بودیم.
اصلا نیروی زمینی ما نداشتیم اونجا. نیروی زمینی که اونجا داشت میجنگید سوری ها بودن،
اعراب بودن، لبنانی بودن، ها بودن،
چید بود، حد اکثر افغانی ها بودن، یعنی
داوطلبان
نیروی ایرانی نبود. روسیه میتوانست از دریای مدیترانه سوریه رو بزنه،
بندر ترتوس
بزنه، چون اونجا بالاخره روسیه ابرقدرته، موشک قاره پیما داره. چرا از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد برجام،
همه هم نقض قانون اساسی بود.
حالا من اونشو نمیدونم نقض. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود.